بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت یکایک بزرگواران، خواهران و برادران. از اینکه مدارس آنلاین آذر ماه رو پیگیری میکنید، شرکت میکنید و همراه ما هستید سپاسگزاریم. در سلسله جلسات مدارس آنلاین امروز با موضوع احکام شرعی که روزهای یکشنبه در خدمت شما بزرگواران هستیم، امروز هم با موضوع احکام شرعی طلاق در خدمتتون هستیم. همچنین تقدیر و تشکر میکنیم از محضر استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وحیدپور که قبول زحمت کردن. حضور خیلی ممنون و متشکریم. خیلی خوش آمدید. عرض سلامی با بینندگان داشته باشید تا انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما مخاطبان عزیز این برنامه، هر کجا که هستید صدا و تصویر ما رو دارید. امیدوارم که انشالله مفید باشه این بحث براتون و توفیق باشه که بتونیم لابلای مباحثمونم به سوالات مطروحه شما انشالله پاسخ بگیم.
خیلی ممنونم و متشکر. مباحثی که در دو جلسه گذشته مطرح شد، بحث احکام طلاق، شرایط طلاق، اقسام طلاق، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاق رجعی مطرح شد و احکامی که پیرامون این بود حضرت استاد زحمت کشیدن و بیان فرمودن. امروز با بحث احکام عده در خدمت استاد هستیم. کاربران گرامی دقت داشته باشید، چنانچه سوالی دارید سوالات رو بفرمایید. من سوالات رو از قسمت گفتگو بررسی میکنیم و سوالات رو در لابلای مباحث انشالله از استاد گرامی خواهیم پرسید و انشالله حضرت استاد هم جواب خواهند داد. آجا در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خب ببینید، یکی از مباحث مهم مبحث طلاق بحث عده است.
بله.
و تعریف عده تقریبا برای همه روشنه. عده اون بازه زمانی خاصی است که زوجه در اون بازه زمانی حق ازدواج جدیدی رو با مردی غیر از شوهر خودش نداره. بحث شوهر خودش بحث جدایی است، اینا هر عمل میگیم. این بازه زمانی رو محدود زمانی بهش میگن عده. منتها چه زنانی عده دارن، چه زنانی عده ندارن، مقدار عده چقدره، عرض میشود که انواع عده، اینا همه متفاوت. بنابراین این بحث رو حتما دوستان به دقت انشالله دنبال بکنن که ببینیم انشالله به کجا منتهی خواهد شد. خب اولا مواردی که باید زن عده نگه دارد. ما فکر میکنیم فقط عده طلاقه، نه اینجور نیست، بلکه 5 مورد ما عده رو داریم. 1 عده طلاقه، 2 عده عقد موقته، 3 عده وطیه به شبهه است، 4 عده فسخ و انفساخ عقد ازدواجه، چون بعضی وقتا زوج عقد نکاح رو فسخش میکنه، یا زوجه میتواند حق فسخ داره، یا نه اونا فسخ نمیکنن، خود به خود عقد نکاح منفسخ میشود، اینم عده داره. و 5 عده وفات شوهر هست. که خب حالا این 5 مورد رو ما الان باید یکی یکی به عرض میشود که توضیحاتش بپردازیم. خب اول از همه عده طلاق هست. ببینیم چه زنانی اگر طلاق گرفتن عده ندارند. چون بگیم چه زنانی عده دارن، که خب اصل بر اینکه عده دارن. شما بعد الا ما خرجه به دلیل رو بیارید، یعنی تبصره استثناء کجاست. اونایی که استثناء شدن، یکی خانومی است که عقد شده ولی آمیزشی با همسر نداشته. خب ما داریم، متاسفانه باید بگم که بعضی از زوجها در زمان عقد دیگه تفاهم ندارن، قبل از این که به زندگی مشترک و عروسی برسه جدا میشن، اینا عده ندارن. این دسته اول هست. دسته دوم خانومی است که به سن یائسگی رسیده است، که اینم تو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو جلسه اول ما توضیح دادیم که یائسه سنش چقدره، عرض میشود که بین 50 و 60 چی کار باید بکنه، چند تا نظریه بود. در هر صورت دیگه الان کلیش رو ما میگیم که خانومی که وارد سن یائسگی شده باشه اونم اگر شوهر طلاقش داد نیازی به عده ندارد. این دوتا استثنای مهمه. و اما ببینیم مدت این عده طلاق، فعلا داریم عده طلاق رو میگیم، مدت عده طلاق چقدره؟ خب شاید شما تصور بفرمایید که مدت عده طلاق برای همه یکسانه. نه، اینجوری نیست. خود اینم باز مواردش فرق میکنه. چهار جور، خیلی جالبه، چهار جور ما عده طلاق داریم. یک، خانمی که باردار بوده و شوهر او رو طلاق داده. و سه مورد دیگه‌اش خانمی که باردار نیست. خود خانمی که باردار نیست سه شکله. اگر ما یکی از کارهایی که تو احکام میکنیم احکام نموداریه، اگر میشد نمودار برای شما میکشتیم خودتون باید این کار بکنید دیگه، رو برگه این کار بکنید. یعنی اول بیاد دو دسته بکنید، خانم باردار، غیر باردار. غیر باردار سه دستن. سه تا کیان؟ خانمی که باردار نیست و مدت زمان بین دو پریودش به سه ماه نمیرسه. این معمولا هم همینطوره. اکثر خانم ها مدت زمان بین دو تا حیضشون به سه ماه نمیرسه. این یه دسته. دسته دوم خانم غیر بارداره ولی مدت زمان بین دو تا پریودش نه، این سه ماه یا بیشتره. اینم حکم چیزی. و سه، خانمی است که باردار نیست، یائس هم نیست، ولی در عین حال هم حیض نمیبینه، که اصطلاحش میگن لا تحیض و هی فی سن من تحیض. یعنی سنش سن نیست که باید ببینه، منتها حالا یه بیماری داره، حالا هر چی علل مختلف داره، که مثلا فرض کن 40 سالشه یائسه نیست ولی حیض نمیبینه. اینم عده داره، اگر طلاق گرفت عده داره. حالا اینا رو بررسی میکنیم. شد چند تا؟ 4 تا. خب یکی یکی. اول خانمی که باردار نیست و مدت زمان بین دو پریودش هم به 3 ماه نمیرسه، که عرض کردیم غالب خانم ها همینطوره. غالب خانم ها همینطوره. خب این عدهش چیه؟ این همون عدهش همونیست که آیه قرآن میگه سلاست و قروع. قرع یعنی طهر، یعنی سه تا طهر. خب میدونید که این خانم وقتی که طلاق گرفته که در طهر باید میبود، درسته؟ خود این یه دونه حساب میشه. یعنی مثلا الان این خانم پاکه، طلاقش هم خونده شد، فردا حیض میشه، این یه طهره، خودش یه طهره. فردا که حیض میشه، حیضش باید تمام بشه، دوباره وارد پاکی بشه، پاکی دوم، دوباره حیض بشه، حیضش تمام بشه، وارد پاکی سوم بشه. پاکی سوم که تمام شد، عده این خانم تمام. اصطلاح میگن سه تا طهر. بله. یعنی سه تا پاکی به این صورت میشه.
یعنی مرحله سوم که حیض شد دیگه عده
بله بله تمام. احسنتون. بله بله همینطوره. یعنی مرحله سوم با شروع زمان پریود عدهش تمام میشه. یعنی همین که حیض سوم را دید عده این خانم تمام میشه. این مال این خانمی که فاصله بین دوتا حیضش، عرض کردیم اغلب خانم ها اینجوریست که فاصله دوتا پریود به سه ماه نمیگشه، معمولا کمتر از سه ماه. و اگر همین خانمی که باردار نیست ولی فاصله عرض می شود که بین دوتا پریودش ممکن است سه ماه یا بیشتر باشه، خب این عدهش چی میشه؟ سه ماه یا بیشتر باشد. عده چنین خانومی که فاصله بین دو پریودش، البته سه ماه هم که میگیم سه ماه قمری، یا بیشتر است، اینجا دیگه با طهر و این حرفا نیست، اینجا یه محدوده زمانی داره. چقدره؟ سپری شدن سه ماه قمری از زمان طلاقه. سه ماه قمری،
سه ماه قمری، 90 روز بعد بگذره.
اگه بگیم 90 روز که خب احتیاطه، ولی چون ماهای قمری بعضیاش 29 روزه ممکنه مثلا 90 روز هم
نرسه.
نرسه. پس اینم یادمون بونه. سه ماه
قمری.
و سوم خانمی بود که باردار نیست یا اسم نیست ولی در این حال حیزم نمیبینه. به علتی ممکنه بیماری هرچی، نه بعضی ها مادرزادی هستن، بعضی ها مادرزادی هستن حیز نمیبینن، بعضی هم نه مشکلی داشته رفته عمل جراحی کرده الان دیگه حیز نمیبینه. یائس هم نیه. خب یائس نیست عده داره، یائس هست که عده نداره، این عده داره. این عدهش چقدره؟ این خانمی که عرض میشود که به این صورت هست، اینم باید سه ماه قمری مثل صورت قبله، سه ماه قمری بعد از خطبه طلاق باید صبر بکنه به عنوان عرض میشود که عده. وقت البته این سه ماه قمری هم خودش یه محاسبه داره. یه وقت مثل میگی، ما مثال میزنیم، حالا رو ماه مثال بزنیم. مثلا الان ما که خدمت شما هستیم امروز الان ششم جمادی الثانیه.
بله
ششم. فرض بفرمایید اول ماه جمادی الثانی این خانم طلاق گرفته، اول ماه قمری. خب اینجا لزوم نداره 90 روز باشه که حضرت عالی فرمودید. چرا؟ چون مشخصه اول ماه بوده، جمادی الثانی، رجب، شعبان. اول ماه رمضان که رسید این عدهش تمامه. ولو اینکه ممکنه ها، ما پیش بینی نمی کنیم که، ممکنه اتفاقا هر سه ماه هم 29 روز باشه اون باشه. سه ماه قمریه گفتن، سه ماه قمریه عرض می شود که تمام به این صورت. اینو بهش میگن سه ماه قمری از اول تا آخر قشنگ. یه وقتی که نه، امروز ششمه، امروز طلاقش خونده شد، این سه ماه قمریش چی میشه؟ میشه تلفیقی. تلفیقی یعنی چی؟ یعنی الان از این ماه چقدر باقی مونده؟ 24 روز.
بله.
خب بعد میشه رجب، بعد میشه شعبان.
بله.
خب 24 روز که 6 روز کم داره که. باید از ماه چهارم که میشه ماه رمضان 6 روز رو تکمیل بکنه.
بله.
میشه سه ماه تلفیقی.
بله.
یعنی میشه تلفیقی از این ماه 24 روز و
ماه چهارم.
احسنتم، شما کمک خوبی هستید.
بله.
خدا شما رو حفظ کنه.
سلام باشید.
خب میریم سراغ خانمی که بارداره. اینم قرآن گفته و اولات الاحمال عدتهن ان یزعن حملهن. میگه اولات الاحمال یعنی خانم هایی که باردار هستن، حمل دارن، عدتشون اینه که وضع هم بکنن دیگه، زمان نداره زایمان بکنه. حالا ممکنه مثلا تو ماه فرض کن همون 9 ماهگی شوهر طلاقش داد، خدایی نکرده، یه ماه دیگه این عدتش تمومه. یه ماه ممکنه اصلا کمتر
حمل.
ممکنه کمتر.
بله.
ممکنه فرض کن که 10 روز به زایمانشه. و برعکس ممکنه نه، تو ماه اول بارداریه، او
9 ماه
باید صبر کنه. در هر صورت عده این خانومی که باردار هست تا موقع وضع حمل. البته اینم هست ممکنه کسی الان سوال بکنه بگه اگه بچه سقط شد چی؟
بله.
سقط هم همون حکم زایمان داره، فرقی نمی کنه. اصلا این قاعده ایستا، سقط بسیاری از احکامش با احکام زایمان یکی. مثلا غسل نفاس داره، غسل نفاس داره. بله. زن چه زایمان کند چه سقط کند، اینجا هم همینطوره. چه زایمان کند که چه سقط کند، حتی اگر جنینش ناقص باشه.
بله.
عدهش تمامه،
حتی اگر در همون روزهای اول یا ماهای اول باشه که به لحاظ عده هم به اون مدت زمان هم نرسه.
بله بله. یعنی سخت کنه منظور.
بله سخت.
بله 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 بله.
دوستان این فرقی هم نمیکنه که سخت عمدی باشه یا اینکه به صورت.
نه نه فرقی نمیکنه. نه فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره. اینا رو همه رو عرض میشود که گفتن. پس عدهش به اینه که زایمان بکند یا سخت بکنه و وضع هم بکنه. پس اینم 4 مورد عده طلاق. ما هنوز تو عده طلاقی.
بله.
نکته دیگری که اینجا باید ما پاسخ بدیم این است که خب آغاز عده طلاق که نکته ایستا، شاید شما بفرمایید خب معلوم این که نه، عده وفات با عده طلاق یه فرق عمده داره. وقتی شوهر از دنیا میره، خانومی که باید عده نگه داره از وقتی عده رو نگه میداره که خبر فوت شوهر بهش میرسه.
بله.
ممکنه شوهر رفته بوده یه حادثه ای، او یه ماه پیش فوت شده، نفهمیده خانمش، نفهمیده. الان تازه بهش خبر میرسه که یک ماه پیش شوهر شما فوت شده است. الان باید شروع کند.
الان از وقت رسیدن خبر.
احسن تو. ولی عده طلاق اینجوری نیست.
از وقتی که صیغه طلاق جاری
شد. وقتی صیغه طلاق جاری شد زمان عده طلاق شروع میشه. ابتدای عده طلاق از زمانی است که خواندن صیغه طلاق تمام میشه و چه زن بیدان، چون ممکنه خبر نداشته باشه شوهر بله. مثلا فرض کن که رفته کاراش هم کرده، طلاق خانمش هم خونده، مثلا فرض کنید با تمام شرایط خانم هنوز خبردار نشده، از همون زمانی که طلاق خونده شده عدهش بخواد نخواد قهری اتوماتیک
بله.
به صورت خودکار عرض میشود که
شروع میشه.
این شروع شده است. اینم نکته دیگه. خب این عده کجا بود؟ گفتیم پنج مورد میخوام بگیم. یک عده طلاق، دو عده عقد موقت. الان میریم سراغ عقد موقت. عقد موقت خیلی ها اینو سوال میکنن. عده داره؟ خب بله عده داره. پس چی؟ البته به شرطی که آمیزه شده باشه. گفتیم اگر نشده باشه عده نداره. اگر جدا بشن زن و شوهر به دو صورت، یک مدت تمام میشه دیگه نامحرم دیگه تمام میشه، دو اینکه مدت تمام نمیشه، زوج بقیه مدت را
میبخشه،
به همسرش میبخشه. در هر صورت اگر مدت رو هم بخشید، در غیر اون دو مورد استثنایی که زن یائسه باشه نداره، آمیزش نشده باشه نداره، در غیر این دو مورد قاعدش این است که عده نگه دارد. چه مقداری؟ مقدارش فرق میکنه با عقد دائم، این عقد موقته. خب اینجام شما باید ببینید که باز چهار صورت داریم، یعنی همون چهار صورت رو بیارید. یک، خانم باردار عقد موقت شده. حالا ممکنه شما بفرمایید که این کم اتفاق میفته. ممکنه اتفاق بیفته، بنده مورد سوال هستم، سوال میکنه عقد موقت بوده خانم باردار شده، حالا اتفاقا تو وسط عقد موقت مدت
تمام
میشه، این خانم خواهد عده نگه داره، عدهش به چیه؟ این همان است که گفتیم مثل عقد دائمه، به زایمانه. این معلومه. میمونه سه مورد دیگر. خانمی که باردار نیست، یائسم نیست، حیض نمیبینه، حیض نمیبینه که شما بگید چند حیض و فلان، نداره حیض، نداره، نمیبینه. عده چنین خانمی که حیض نمیبیند ولی یائسم نیست 45 روزه. 45 روز از موقعی که جدا شدن، مدت عقد تمام شد مثلا. اینم دوتا. خانمی که باردار نیست و حیض میبیند، خب این که حیض میبیند فاصله حیضاش چقدره؟ و گفتیم اینا تأثیر داره. یه وقت ممکن است فاصله زمان پایان عقد موقت تا اینکه حیض اول رو میخواد ببینه کمتر از 45 روزه. آخه ما گفتیم که این خانمی که حیض نمیبیند که 45 رو باید عده نگه داره. این که حیض میبینه، الان هم چی شده؟ الان هم عقد موقتش تمام شده. کی حیض میبینه؟ صبر میکنه. میبینه مثلا 30 روز دیگه، 1 ماه دیگه، کمتر از 45 روز. در این صورت به عدد نیست. 30 روز 40 روز نداره. این باید دو تا حیض کامل را
عده نگه.
بله. این خیلی مهمه ها. اینو دقت کنید. دو تا حیض کامل یعنی چی؟ یعنی این خانم وقتی که عقد موقتش تمام شد ممکنه تو پریود بوده. این حساب نیست. باید بگذره دو تا حیض کامل رو که تمام کرد عدهش تمام. وقت تو اینجا این فتوای مشهوره تقریبا همه غیر از آیت الله شبری زنجانی که ایشون میفرما نه، یک حیض کافیه. وقت اون آقایونی که احتیاط، بذار من یه نکته عرض بکنم، ببینید این خانم که باردار نیست، فرض ما اینه که باردار نیست، حیضم که میبینه، درست شد؟ حیضم میبینه، این الان میخواد عده نگه داره، از زمان پایان عقد موقتش هم تا حیض اول کمتر از 45 روزه 20 روز 30 روز، این میخواد زود عده رو نگه داره دوباره بره عقد موقت بشه با یه آقایی. خیلی هاشون اینجوری هم عجله دارن، به ما مراجعه میکنه میگه میگیم دوتا حیضه، میگه که خب آقای شوهری گفته یه دونه، میگیم بابا مرجع شما میگه دوتا.
بله.
منتها دوتا بنابر احتیاط واجب. خب این یه حیزشو بگذرونه که حتما دیگه قدر متیقنه. حیز دومش احتیاط واجبه، فتوا نیست، هم رهبری هم مثل آیت الله سیستانی و خیلی از آقایون، اینو میتونه رجوع کنه چون فتوا نیست، اینو میتونه رجوع به غیر کنه و همون یک حیز کامل که گذرون عدش تمام شده. ولی احتیاط نیست، احتیاطش به این است که دوتا حیز رو عرض می‌شود که بگذرونه. این هست، این مال این خانم. که فاصله زمان پایان عقد موقتش تا دیدن حیض اولش کمتر از 45 روزه. صورت بعدی این است که نه، فاصله 45 روز و بیشتر تا 3 ماه ممکنه فاصله بشه. هستن خانمایی که واقعا گرفتارن، مریضن، فاصله خیلی میشه. یعنی وقتی که عقد موقت تموم شده تا بخواد حیض اول رو، آخه این چجوری عده نگه داره؟ اگه بهش بگیم دوتا حیض نگه دار تا دیدن حیض اولش، ممکن است از 45 روزم بیشتر بشه، ممکنه 2 ماه بشه، ممکنه 3 ماه بشه. اینجا فرمودن نه، اینم همون 2 حیض کامل کافیه، معطل زمان نشه. پس اینم با صورت قبلی یکیه، درست شد؟
بله.
میمونه یه صورت دیگه. یک صورت دیگه این است که فاصله زمان پایان عقد موقتش و دیدن حیض اولش، این دیگه بیشتر از 3 ماه است. بیشتر از 3 ماه است. اینجا چی بهش بگیم؟ اینجا فرمودن که 3 ماه قمری عده نگه دارد، عدهش تمام میشه. اینجا دیگه به حیض نیست. 3 ماه قمری عده نگه دارد، میتواند عرض میشود که ازدواج کنه و به این صورت میشه که. پس این مربوط است به این خانومی که باردار نیست و حیضم میبینه، به این صورت میشه. این هم مربوط به عقد موقت. عقد موقت هم 4 صورت داشت. پس یکی خانم باردار، 2 خانم بارداری که حیض نمیبیند اصلا، اونم گفتیم، و خانم بارداری که خانم غیر بارداری که باز حیض میبیند، منتها پایان عقد موقتش تا حیض ممکنه زمانهای مختلف داشته باشه. اینم تموم شد. سوم از مواردی که عده باید خانم ها نگه دارن، عده وطیه به شبهه است. نفرمایی پیش نمیاد. چرا؟ بعضی ها جاهل به حکم شرعی هن. نباید ازدواج کنه با این آقا. رفته ازدواج کرد، بعد فهمیده که حرومه. خب جاهل بوده، این زنا نیست. زنا نیست. مثال من میزنم، مثال برادر و خواهر رضایی بودن، خبر نداشتن. توی خانواده این شیر خورده بوده، بهشم نگفته بودن، تمام. بعد از مدت ها این بزرگ شده، اونم بزرگ شده، با هم رفتن ازدواج کردن، بعد ثابت شد که عجب، این دختره تو خونه اونا شیر خورده، برادر خواهرم. بعد جدا بشن دیگه، این که معلومه. ولی وطیشون میشه چی؟ آمیزششون
شبهه
هست. حرام نیست، زنا هم نبوده. این عده داره. یعنی تا فهمیدند که موضوع این چنینه، محرم هستن و جدا میشن و عده رو نگه میداره. وقت موارد وطیه به شبهه عرض میشود که مختلفه، و عرض به محضر مبارکتون که چون مختلفم هست و کمترم البته اتفاق میفته، حالا خیلی ما اینو دیگه توضیحش نمیدیم، فقط عرض میکنیم که عده وطیه به شبهه مثل عده طلاق، و اونهایی که در عده طلاق عده نداشتن مثل زن یائسه، لازم نیست در اینجا هم عده وطیه به شبهه نگه دارند. اینم از این. اینو دیگه من خیلی توضیح نمیدم، چون مطالب بسیار لازمی داریم که ما باید انشالله بپردازیم به اونها برسیم. خب تا حالا ما یادتون هست اول کلاس چی عرض کردیم؟ 5 مورد داریم بحث عده. عده طلاق، عده عقد موقت، عده وطیه به شبهه، عده وفات و عده فسخ و انفساخ. 3 تاشو الان ما گفتیم.
بله.
3 تاشو گفتیم. میریم چهارمی. خب این بحث خیلی بحث مهم حقوقیه. الان تو دادگاه‌های ما هم هست. بعضی از جاها زوجه حق فسخ دارد. کجا؟ عیوبی که در مرده. ازدواج کرده بعد فهمیده که یه عیبی در مرد است که موجب حق فسخه، یعنی میتواند فسخ کنه، که حالا اونا عیوب مشخصیه. و بالعکس مرد بعد از ازدواج میفهمد که زن عیوبی دارد که میتونه فسخ کنه. خب اومدن فسخ کردن، و اینا آمیزش کردن، فسخ کردن مثل طلاقه، عده داره. عده فسخ یا عده انفساخ. انفساخ اونجاییست که نیاز به فسخ ندارد. لازم نیست شوهر بگه که من ازدواج را فسخ کردم، یا زوجه بگه من نکاح را فسخ کردم. نه، خود به خود عرض می شود که انفساخ. ببینید بحث فسخ و انفساخ الان اینجا نمیتونه بیاد. چرا؟ چون مفصل خودش. ما داریم بحث طلاق رو میگیم، نه بحث عیوب را.
بله.
بحث عیوب و فسخ و انفساخ خودش یک فصل مفصل جداگانه است که من تقاضا میکنم، واقعا تقاضا میکنم، هم مواد قانونی رو برید ببینید. ما یه وقتی که تدریس میکردیم اینا رو تطبیق میکردیم با مواد قانونی.
بله.
یعنی قانون مدنی، الان بهش میگیم دادگاه خانواده، به این صورته. هم اونا رو برید ببینید، هم برید عرض میشود که کتاب تحریر الوسیله از سیمان ببینید، عروه رو ببینید، العروه الوثقی بحث مفصل داره، حتما اینا رو ببینید. خب اینا بحثای مهمیه.
همینجا جا عذرخواهی میکنم، شما کتابا رو معرفی کردید، خیلی ها دارن سوال میپرسن که کتابی که دست حاج آقا هست این رو هم معرفی کنید.
این رو نمیخوام معرفی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه این از یکی از اعاظم حی و زنده است.
بله.
خب اون وقت معمولا ما تو رسانه شخص رو آره، لذا من روی کتابم نمیگیرم اصلا.
بله.
شخص رو بنا نداریم که خودتون حضرت عالی بهتر میدونید دیگه، در متن کار هستید. شخص رو بنا نداریم که معرفی بکنیم، ولی کتابای خوبی هست. البته اینم عرض بکنم که رساله های ما متاسفانه تفصیل و فروعات این مباحث رو خیلی بهش نپرداختن.
بله.
کلی رد شدن. ولی انصافاً کتاب عروه با حواشی و کتاب تحریر الوسیله و کتاب منهاج.
بله.
منهاج الصالحین از مرحوم آیت الله العظمای حکیم و سپس مرحوم آیت الله العظمای خویی و سپس فقهای دیگری هم دنبال کردن. کتاب بسیار خوبه، فروعات خوبی داره. اینا رو مراجعه کنید. کتابای مادرن اینها، واقعا طلبه باید به این کتابها حتما مراجعه کنه.
حالا به خاطر اینکه شاید برخی از افرادی که حاضر در جلسه هستند تحصیلات حوزوی هم نداشته باشن و یا با ادبیات فقهی که در عروه اینا اومدن آشنایی نداشته باشن، ما انشالله در همین قسمت انشالله ادمین محترم زحمت میکشن و هم کانال ستاد ترویج احکام رو معرفی میخواهند کرد و هم مرکز ملی پاسخگویی رو که به هر حال بتونن بزرگواران دسترسی داشته باشن به سوالات و پرسش پاسخ.
مانعی نداره، ستاد ترویج احکام، خود من پاسخگو هستم.
بله بسیار.
و هر سوالی که بیاد عرض میشود که تقریبا میتونم بگم که با فاصله همون روز یا حال فرداش.
خیلی خوب، بسیار عالی.
آره، پاسخ
شما. ان ادمین محترم ان شاء الله کانال ستاد ترویج احکام رو در همین قسمت گفتگو ارسال خواهند کرد که بتونید دسترسی داشته باشید. بفرمایید.
خب پس بنابراین فسخ رو گفتیم دیگه. فسخ مثل عیوب. حالا جالبه، بعضی از موارد فسخ هم آقایون اختلاف دارن. مثلا تدلیس. شما تو معامله خرید و فروش اگر فروشنده کلا سرتون بذاره تدلیس، فریب بده، میتونید فسخش کنید. بهش میگن خیار تدلیس. تو نکاح خیلی قبول نکردن، بعضی قبول کردن. مثل حضرت امام توی تحریر داره میگه اگر، حالا مثل قدیم، حالا البته خیلی الان اینجوری نیست، سابق اینجوری بود، مثلا فرض بفرمایید که زنه، آخه یه سابق اینجوری بود، مثلا کچلی بود.
بله.
یه چیزایی بود اینجوری، بعد زنه رو مینداختن به ریش مرده مثلا، بعدن میفهمید این جزء عیوب نیست، جزء عیوب فسخ نبود، ولی تدلیسه. وقت اینجا زوج بنابر فتوای مثل حضرت امام و بعضی از آقایون دیگه خیار تدلیس داره.
بله.
یعنی میتونه فسخش کنه. حالا فسخش کرد یا نه، فسخ نکرد، خود به خود فسخ شد. مثل کجا؟ مثل همون مثالی که زدم، فهمید برادر و خواهر رضایی هم اینجا فسخ کردن نمیخواد که. اینجا خود به خود. بله، خود به خود نکاح.
بله.
به هم میریزه، میشه انفساخ. یا خدای نکرده، زبانم لال، اینی که خیلی از ما سوال میکنن متاسفانه، خانم های به ما مراجعه میکنن میگن شوهرمون مرتد شده. البته ما اینا رو توجیهش میکنیم، میگیم نه، هی شک و شبهه میندازیم، اینا ممکنه روی عصبانیته، نمیدونم جو گرفتسش مثلا فلانه این حرفا، ولی نه، یه وقتی که تمام شرایط هست. بله. یعنی نه، به صراحه اصلا میگه اصلا چه خدایی، قرآن چیه، این حرفا چیه، پیغمبر، کاملا با همه شرایط مرتد شد، دیگه نکاح باطله. میشه انفساخ. وقتی این خانم چیکار باید بکنه بیچاره؟ این باید عده نگه داره، اینوش میگن انفساخ، یعنی خود به خود عقد ازدواج باطل میشود. و این خانم اگر یائسه نباشه، چون یائسه باشه عده نداره،
بله.
اگر یائسه نباشد و آمیزش هم صورت گرفته باشد، باید عده فسخ یا عده انفساخ رو نگه داره که مثل همون عده طلاقه، فرقی نمیکنه. البته البته الان ممکنه فوری اشکال به من بگیرن، میگن تو ارتداد اینجوری نی، تو ارتداد، ارتداد مثل مرگه، لذا زن باید عده وفات، یعنی کنه شوهر مرده دیگه، مرتد که شد کنه مرده، اونجا استثناء، اونجا باید عده وفات نگه دارد.
حاجه یه سوال پرسیدن، سوال کردن که بعد از فسخ میتواند دوباره برگردد و ازدواج کند؟ اون بحث رجعی رو احتمالاً
بعد از فسخ، وقت بعد از فسخ عرض میشود که بله، نیاز به عده نداره، شوهرشه، شوهرش فسخ کرده، بعدم پشیمون میشد و حالا ما با همین عیبم میسازیم.
بله.
مثلا زنه یه عیبی در شوهرش بود،
بله،
خب فسخ کرد، بعدش هم پشیمون شد، گفت ولش کن، عیب نداره.
یعنی در همون ایام عده برگشت، بله، دوباره بعد عقد بخونه، بله،
چون فسخ شد، خودت بله. میگی فسخ شده، بله، اون تمام شده رفته.
و در فسخ هم صیغه خاصی داره یا اینکه نه اون صیغه طلاق جاری میشه؟
نه نه، صیغه طلاق نیست، طلاق نیست، فسخه، فسختوه،
فسخت.
یا به فارسیه دیگه، یا به فارسیه، به هر زبان خودشون ابراز کند که چه زوجه میخواد فسخ کنه، چه زوج ابراز کند که من دیگه با تو زندگی نمی کنم، من از تو جدا میشم، من فسخ میکنم، تمام شد.
بله. پس در بینندگان گرامی دقت داشته باشید، در فسخ صیغه طلاق جاری نمیشه، بلکه با جمله حالا فسختو یا این فسخ کردم و دوباره هم اگر بخواد برگرده حتما باید صیغه ازدواج خونده بشه، صیغه عقد مجدد،
منتها با شوهر خودش نیاز به عده نداره. این قاعده است، هی میگیم عده عده عده، مال این است که عرض کردیم که مقاد با مرد دیگری ازدواج کند، یعنی ازدواج جدید با مرد جدید، ولی با شوهر خودش که نیاز به عده نداره، که فقط عقد میخواد،
فقط در حتی در همون ایام عده.
بله 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 بله، همون در ایام عده فسخ که مثل عده طلاقه، در همون ایام عقد میکنه،
عقد میکنه،
بله. تمام شد، مشکل
خیلی
نداره.
خوب
اینم شد عده فسخ و انفساخ. گفتیم پنج ما عده داریم، عده طلاق، عده عقد موقت عرض میشود، عده وطی به شبهه، عده فسخ و انفساخ، و پنجمیش عده وفاته، یعنی شوهری که از دنیا می رود. حالا نکته مهم، اینو خیلی ها نمی دونن، عده وفات برای تمام خانم هایی است که شوهرشون فوت میشه، حتی اگر این خانم 70 سالش باشه، 80 سالش یائسه است، یائسه است، نزدیکی شده، نزدیکی نشده، مثال بزنم، خدایی نکرده، خدایی نکرده، در زمان عقده، فقط عقد خوندن، شوهر تصادف کرد، از دنیا رفت. این خانومی که الان هنوز دوشیزه است، هنوز عروسی نکردن، فقط عقد خوندن، ولی چون شوهر از دنیا رفته، باید عده وفات نگه داره.
نگه داره. حتی اگر آموزش هم نکرد.
نشده باشه. بله. بنابراین قانونش این است که زنی که شوهرش وفات پیدا می کند، باید عده نگه دارد در تمام صورتها، مطلقه. هیچ فرقی، ازدواج دائم، ازدواج موقت، فرق نمی‌کنه. تو ازدواج موقت مو شوهر سکته زد فوت شد، هیچ فرقی نداره.
من اتفاقا یکی از سوالاتم الان همین بود که خانم اصلا شوهرشان تازه فوت شده و مدت 7 سال به دلیل ناتوانی جنسی و مریضی هیچ گونه ارتباط جنسی و نزدیکی با هم نداشتن،
ولی فوت شده.
آیا این زن بله میتواند عده نگه ندارد و ازدواج کند؟
الان
رفتیم
پاسخ اشاره،
بله، همین. آره، این
عده وفات، عده وفات مطلقه برای همه خانم هایی که شوهرشون فوت میکند، در هر حالی، در هر حال.
هیچ کدوم از شرایط قبلی را دیگه شاملش نمیشه،
اصلا هیچی دیگه.
بله،
هیچ. حالا گاهی هم اتفاقا خیلی عجیبه، ما فکر میکنیم بعضی مسائل پیش نمیاد، میگیم ولش کن، نه، همین هفته این مسئله که میخوام بگم الان، اتفاقا تو همین هفته از ما سوال کردن، خانومی است در ایام عده طلاق رجعی شوهرش، شوهر طلاقش داده بود، طلاقش هم رجعی بود، رجوع هم نکرده بودن، هنوز عده رجعی هم تموم نشده بود، شوهر مرد. الان اینجا شما بفرمایید خانم در زمان عده بوده، الان بخواد بره ازدواج جدید بکنه، همون عده طلاق رو تماش بکنه کافیه، میگه نشد، نه دیگه، شوهر مرد. در ایام عده طلاق رجعی شوهر
مرد،
فوت شد، عده طلاق باطل، چون دیگه شوهری وجود نداره که عده طلاق یعنی چی دیگه، عده طلاقش باطل و بی اثر میشه و باید
عده وفات شروع میشه،
عده وفات از الان شروع میشه که خبر
فوت بهش رسیده،
فوت بهش میرسه. این مهم است به این صورت. خب حالا مقدار عده وفات چقدره؟ خانومی که شوهرش فوت شده، اینجا دیگه دو تا قسمت بیشتر نداریم، یا باردار یا باردار نیست، یا باردار یا باردار نیست
در عده وفات.
در عده وفات اگر باردار نباشد، اربعت و اشهرن و عشرا، آیه قرآن، چهار ماه و ده روز، چهار ماه و ده روز، این مال خانم که باردار نیست. اما اگر باردار باشد، ابعد الاجلین، یعنی چی؟ باردار باشد سه ماه مونده که وضع هم کنه، فایده نداره، وضع هم کرد میشه سه ماه، باید چی رو نگه داره؟
چهار
ماه و ده روز. درست شد؟ نمیشه بگی وضع هم که در طلاق شما گفتی اگه زایم، این نه، این فرق میکنه. ابعد الاجلین یعنی چی؟ یعنی طولانی ترین مدت،
چهار
ماه و ده روز. اگر به زایمان چهار ماه و ده روز نمونده، این خانم زایمان کرد، بقیهش هم بعد از زایمان باید ادامه بده. حالا عکسش کنید شما، اگه شوهر مثلا خانم باردار بود، در ماه دوم بارداری شوهر مرد، چهار ماه ده روز؟ نه
پایانه،
ابعد الاجلین، تا پایان بارداری وضع هم. یعنی خلاصه اگر وضع حمل طولانی تر از چهار ماه ده روزه، وضع هم باید رعایت کنه. اگر چهار ماه ده روز از وضع حمل طولانی تره، اونو باید رعایت.
بله.
ابعد الاجلین،
طولانی
ترین مدت رو باید، طولانی ترین مدت رو باید رعایت بکنه. خب اون وقت ابتدای عده وفات شوهر که برخلاف طلاق، که میگفتیم همین که صیغه طلاق خونده شد شروع میشود عده طلاق، ولو خانم خبردار نشده باشد. اما اینجا اینجوری نیست، ابتدای عده وفات زمان عرض میشود که اگر شوهر غایب باشد، مسافرت باشد، خبر وفات شوهر به علتی به زن نرسد، آغاز عده وفات از زمانی است که زن از فوت شوهر
خبردار
میشه، مطلع میشه، یعنی طوری که نسبت به فوت وی یقین کنه، نه همینجوری خبری رسید، نه، یقین میکنه که شوهر عرض میشود که از دنیا رفته است. اطمینان اگر پیدا کرد کافی است و آغازش میشه همون وقتی که خبر عرض میشود که به این خانم رسیده باشد. خب ابعد الاجلین هم که عرض کردیم، محضر مبارکتون.
آجا یه سوالی پرسیدن، حالا من برخی از سوالات رو نمیخونم چون که فعلا مرتبط نیست و انشالله در پایان سوالات رو مطرح میکنم، ولی اون چی که مرتبط به بحث باشه همین الان مطرح میکنم.
بله.
یه سوال پرسیدن که خانمی که همسرش مرده تا چه زمانی باید لباس رنگی نپوشه؟
الان آرایش نکنه. چشم، الان میرسیم.
خیلی
خوب. بس عدهش تمام بشه میرسیم. اونم عرض میکنیم. چقدر ما وقت داریم؟ جناب آقای کلاهپرست؟
20 دقیقه.
20 دقیقه وقت داریم. خب. بسیار خوب. ببینید یه مسئله ای ما زمان 8 سال دفاع مقدس داشتیم. بعضی وقتا خبر شهادت رو می آوردن.
بله.
و این خانم مطمئن میشد دیگه، خبر آوردن دیگه. حالا مثلا فرض کن یا دوستان شهیدش یا سپاه خبر میاد، هر چی. مطمئن میشد این بنده خدا. داشتیم ها، مواردی داشتیم. بنده خدا بعد از مدتی میرفت ازدواج میکرد، به خاطر اینکه دیگه تمام شد، عده هم نگه داشت. اگر زن به اعتقاد وفات شوهر اطمینان پیدا، عده وفات نگه داشت، بعد از تمام شدن عده با فرد دیگری ازدواج کرد و بعدن خبر آوردن که شوهر
اسیر
شما
بوده،
اسیر بوده، زنده است، ازدواج دوم طبیعتا باطل دیگه، چون زن شوهردار بود. این میشه وطیه به شبهه، یکی از مثال‌های وطیه به شبهه همینه، گناه نکرده،
بله، خود به خود فسخ میشه.
احسنتون. ازدواج دوم باطل، باید از شوهر دوم جدا شود و زوجیت بین او و شوهر اول همچنان باقی است و اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده است، حکم وطیه به شبهه دارد، اون وقت عده وطیه به شبهه نگه می‌داره، بعدش هم دیگه عقد جدیدم با شوهرش نمیخواد دیگه، اون شوهر اولی
شوهر سابق.
اینم مسئله است که گاهی اتفاق میفته.
در همین رابطه که ساراتی هم که پرسیدن، بحث مفقود الاثر هست که عده مفقود الاثر،
اونم میگیم انشالله، اونم میگیم، چون اونجا اطمینان به چیز نداره.
بله،
اونجا باید صبر کنه تا اطمینان به وفات شوهر پیدا نکرده است، نه عده شروع میشود و نه حق
ازدواج
داره. و اما اون چیزی که شما فرمودید که سوال کردن، که قاعده است، لزوم ترک زینته، بهش میگیم هداد. هداد با ح جیمی. هداد یعنی چی؟ هداد یعنی در زمان عده وفات زینت را ترک کند. این جزء واجباته. حالا بعضی گفتن شاید حکمتش همون احترام شوهر باشه. بابا تازه شوهرت از دنیا رفته، تو الان داری آرایش میکنی، زینت میکنی، مثلا به احترام شوهرش در زمان عده.
بله،
واجب است و این جزء واجبات است. هر عملی که عرفاً زینت محسوب شود باید اجتناب کند. بنابراین حالا هر عملی یعنی چی؟ بله، پوشیدن لباس زینتی. بابا لباس مهمونی عروسی تنش میکنه این خانومه. استفاده از زیورالات طلا، زینت دیگه، عرفاً زینت. رنگ مو، ماش رفته مش کرده بابا شوهرت مرده. استفاده از لوازم آرایشی، اینا همش عرفاً زینت حساب میشه و جایز عرض میشود که نیست. البته اینم بگم، اگر خانم این تکلیف رو عمل نکنه، این لطمه به عده نمیزنه.
بله،
عده رو نگه داشته، دوتا تکلیف داره. یکی چی؟ سپری کردن زمان عده. دو، رعایت اجتناب از زینت. حالا اگه اینو رعایت نکرد، عدهش ربطی به عده نداره، عدهش عرض می شود که درسته.
انجام این امور حرامه؟
بله
بله، حرمت داره.
بله، حرمت داره. بله، بله. منتها افراط و تفرید نکنیم، ما بگیم خب حالا که اینجوری شد این خانم باید حتما لباس سیاه بپوشه. نه، نگفتن لباس سیاه بپوشه، نه، گفتن آرایش نکنه، زینت نکنه.
عرفاً زینت، عرفاً به حساب
زینت به حساب میاد، ترک بکنه.
حتی مثل انگشتر و علنگو اینا،
حالا اینهایی که بوده لازم نی در بیاره.
بله
بابا، علنگو دستش بوده، علنگوش نه 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 نه، زینت نکند.
بله، زینت نکند،
نه اینکه اون چه که بوده در گوشوارهای گوششو در بیاره، نه، اینا لزوم نداره. و عرض می شود که رعایت بهداشت بدن و لباس، نه خیلی هم خوبه، چه ربطی داره، رعایت بکنه. شانه کردن موها، سکونت در منزلی که منزل آقا این منزل مبل داره، لوستر داره، منزل زینتیه، اشکال نداره که، خودش نباید زینت بکنه. اینا نکات مهمی است. و نکته دیگر این که این حکم هم مال همه خانومایی است که شوهرشون فوت میشه. یعنی چی؟
مال پنج قسمه.
با همشون. عقد موقت هم بوده همینه.
بله.
عقد دائم هم بوده همینه. همشون همینه. و حکم دیگر، حکم دیگر، خانمی که در عده وفات هست آیا میتواند از اون منزلی که در اون ساکن بوده خارج شود؟ یا نه، میگن شوهرش مرده، کجا داری میری؟ چهار ماه در روز بیچاره بشینه خونه؟ میگن نه، لزومی نداره، واجب نیست در خانه‌ای که هنگام وفات شوهر در اونجا ساکن بوده باقی بماند. میتواند در محل دیگری سکونت کند. بنابراین بیرون رفتن از خانه بر وی حرام نیست. البته حرام نیست، ولی مکروهه، یعنی این کارو نکنه بهتره، مکروه، مگر یعنی که کار واجب داره دیگه، شوهرش که مرده دیگه، خودش باید بره خرید کنه.
بله،
خودش باید مایحتاجش رو تهیه کنه، یا میخواد بره مثلا فرض کنی که سری به چه نمیدونم ارحامش بزنه، پدر مادرش بزنه، این که اشکال نداره که. و اما نفقه، جناب آقای خداپرست، این الان خانومی که در زمان عده است و شوهرش هم مرده، شوهرش هم پول گذاشته، باید از اون ماترک بردارن برای این 4 ماه 10 روز این، مثلا بگن که مای 5 میلیون نفقه شماست، میشه چقدر؟ 4 5 تا 20 تا 20 میلیون، اونم عرض میشود که مثلا مال 10 روزش هم 2 میلیون، 22 میلیون. میگه نه، خانومی که وفات شوهرش براش اتفاق افتاده دیگه حق نفقه عرض می شود که نداره، نفقهی به او تعلق
نمی گیرد.
اینم نکته دیگر. و یه سری مسائل متفرقه روز داریم راجع به عده، مثلا قدیم نبوده اینها. ببینید الان ما میگیم ایام عده مثلا 4 ماه 10 روز، ایام عده طلاق فلان. الان امروزه جوری شده که با استفاده از بعضی امکانات زمان رو جلو میندازن، درست میگم یا عقب میندازن؟ مثلا خانومی است که میخواد بره مشهد پریود نشه، قرص میخوره پریود نشه، یا اصلا بعضی برعکسه، خیلی برعکسه، میخوره زودتر چیز بشه زودتر. حالا اینجا آیا عده زن به جهت استفاده از داروهایی که حیض او رو جلو میندازه، چون مثلا فرض کنیم مثلا عقد موقته،
بله،
میخواد دو تا حیضه کامل بشه تموشه، خب این الان تا بخواد حیض بشه 10 روز دیگه است، این فردا حیض بشه حیضش یه دارویی میخوره حیض جلو بیفته، درست شد؟ میگن که هیچ اشکالی نداره، نگفتن حیض به طور طبیعی باشه، نه نه نه، احکام به ما چی گفته؟ گفته دو تا حیض کامل ببینن، ولو این که زمان حیضش
دستکاری شده
باشه، زودتر به پایان برسد اشکال نداره.
ملاک اون حیض و یا اون طهره که
هیچ فرق نمی کنه، ملاک همونه،
ملاک
اون
مدت زمان نیست.
احسن تو منتها چیزی که هست باید واقعا حیض باشه، یعنی جوری نباشه که اون شرایط رو نداشته باشه، مثلا قرص میخوره باید لکه بینی میکنه، خب فایده نداره، باید پریود باشه. اینم نکته امروزی بود. عرض میشود که اون وقت اینجا مباحث زیادی هست که مثلا حالا این خانم فرض بفرمایید که میره شوهر کنه، باید عدهش تموم شده باشه یا عده اصلا نداشته باشه مثل یائسه، خب اینا رو که خیلی از مردها نمیتونن تحقیق کنن، چجوری بفهمه؟ واقعا چجوری بفهمه الان این خانم، عرض به محضر مبارکتون، که در عده هست در عده نیست؟ خدا میدونه بعضیا به بنده مراجعه میکنن یا تلفن اینها، می مثلا نمیدونستم، من رفتم با یه خانم ازدواج کردم، نگفته به من که در عده است، بعدم فهمیدم، بچون نمیگن متاسفانه. ولی در این حال اگر گفت در عده نیستم، قولش مقبول است. چرا؟ چون میگن که بعضی چیزهاست که مسموع نیست مگر از قبل خودش، چون کسی که چه میدونه دیگه، خودش میدونه دیگه، این امور به خودش مربوطه، میگه من در عده نیستم، بله بسیار خوب، از او قبول میشود، مگر اینکه یه زنی باشه که میدونید خودتون دیگه الان مثلا اینا که هر روز عقد موقتی یه کسی میشن بعدم میگه در عده نیستم، حالا یه شوخی هم بکنیم خستگی آقایون در بره، گفته بود رفته بود با خانم ازدواج کنیم، گفت که در عده هستی، گفت نه بابا یعنی چی، دیروز هم اتفاقا با یه آقای من عقد موقت خوندم، هم دیروزی، اونم دیروز میپرسید، هم دیروز میپرسید تو عده، این حرفا چیه عده اینجوری. ولی واقعا اگر گفت که در عده نیستم و زنیست که مورد اتهام نیست، زن موقر متینه، پاکیزه ایست، متدینه، بله قولش پذیرفته است، ولی اگر مورد اتهام باشه، یعنی چی؟ یعنی یه نشونه هایی داره که نمیشه خیلی
اعتماد کرد،
مثل همین زنایی که اینجوری هن. اینجا فرمودن که نمیشود با این چنین زنی عرض میشود ازدواج کرد. این میگه من در عده نیستم، حالا یکی میگه نه، یکی میگه اصلا من یائسم، عده لازم ندارم که. فرض کن الان من با شما عقد موقت میکنم، خانومه میگه خب یائسم یه روزه، فردا میتونم با یکی دیگه. اگر ادعا کرد که یائسه هستم، اینجا فرمودن که ادعایش پذیرفته نمیشود مگر این که یقین کنه، اطمینان کنه، بگه مثلا فرض کن که شناسنامه‌تو ببینم، شناسنامه‌اش میبینه میگه بله این سیدم که نیست، سیدم که نباشه مثلا فرض کن که 50 سال قمری یائسه میشود، خب این الان شده، مطمئن میشه که این یائسه است، میگه خیلی خوب، اطمینان پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه، یا کسی بیاد بله هستن، افرادی هستن میشناسنش، میگن بله سنش بالاست، بیانه میاد شهادت میده، اینم میفرماید که اشکالی نداره. ما بحث عده رو تا اینجا تمامش کردیم، حالا امر امر شماست که بفرمایید الان ما چیکار کنیم.
ممنونم، سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر. من خواستم عرض کنم که بزرگواران اگر سوالی دارن سوالشون رو مطرح کنن، چون یه سوالی در مورد مرتد مطرح شده و دارن اظهار نظر میکنن و به مباحث حضرت استاد گوش بدن تا انشالله ببینیم که، و اگر سوالی دارید بفرمایید. من برخی از سوالات رو همینجا عرض کنم خدمتتون.
بله. بله. دیگه برای بحث که فرصت نداریم.
داریم؟ نه دیگه 10 دقیقه دیگه وقت هست.
خب. حالا اگر آخر سر وقت شد من تیتر مباحث هفته آینده رو انشالله عرض می‌کنم.
بله حتما، خیلی ممنون. من سوالاتی که پرسیدند و خدمتتون عرض کنم در مورد عده مفقود الاثر، حاجا فرمودن مطرح کردن که تا زمانی که خبر بهش نرسیده باید حق ازدواج نداره و از زمانی که خبر قطعی رسید
بله بله اطمینان
بله
پیدا بکنه.
چون مجدد هم سوال کردید من اینو بله. عرض کردم. بله در مورد سوالات من سوالات رو بیارم چون خیلی پیام دادن دوستان نداره.
خب خوبه فعال باشن پیام
بدن. بله بله خب خب این سوال رو که آجای وحیدپور، برخی از خانم ها سوال پرسیدن در مورد همین بحث زینت که چطوریه که حتما خانم ها باید رعایت فوت شوهر رو داشته باشن.
مرد معمولا زینت نداره.
آره، آیا این رو برای آقایون هم باید کاری انجام بدن؟
نه،
یا
مرد زینت نداره. مرد زینت خاص نداره.
بله.
یعنی اینجوری که ببین مرد آرایش میکند، نه نبینید الان بعضی جوان های کارایی میکنن شبیه زن ها، این نبوده اصلا. مرد زینت نداشته، آرایش نداشته. اگرم انگشتر داشته، این انگشتر ببینید، انگشتر این الان زینت، انگشتر جناب عالی ببینید، نگه دارید جمعه، این انگشتر الان زینتی نیست اینا.
بله بله.
اینا انگشتر برای عرفت که فضیلت و ثوابشه. خانم نه، خانم زینت داره، آرایش داره.
بله سوالات رو غالبا پاسخ داد. بله سوالات، چون برخی از سوالات رو جلو جلو میپرسیدن و حضرت عالی بعدن پاسخ میدادید. بله دیگه سوال خاصی، یه سوال پرسیدن که حالا من چون بخوام روش فکر کنم وقت میگیرم، من میخونم شما شواهدی نباشد هنگام شاهد، یعنی بحث شاهد رو، شاهدی نباشه هنگام صیغه عقد و طرف آقا انکار کنه که مهریه رو من فلان قیمت گذاشتم ولی در کاغذ یه چیز دیگه نوشته شده، حالا این خانم چیکار کنه که حقش رو بگیره؟
این نزاعه، این ما اسمشو میذاریم اینا رو نزاع، اینا مسئله شرعی نیست، یعنی دعوا دارن. یعنی خانم ادعا میکنه که مهریه من، مثل میگم، 20 تا سکه بوده، آقای میگه نه 10 تا سکه بوده، وقت این باید به محکمه مراجعه بشه.
بله.
و باب قضاست دیگه، ببینیم باب قضا چی حکم میکنه، مدعی کیه، بله منکر بله. کیه، مدعی شاهد داره، قرائن داره، نوشته هست، امضا شده، الان که دیگه محضر و ناگاه یا ممکنه نه عقد موقت، عقد موقت مثلا این چیزا رو نداره.
بله.
در هر صورت اگر نزاع شد
باید به محکمه مراجعه،
باید به محکمه مراجعه کنن طبق قانون قضا، بیانه و نمیدونم شاهد و منکر و قسم و اینها و حلش. من مگر اینکه نه دیگه، مگر اینکه مصالحه کنن با هم دیگه، میگه خلاص حالا ما مرده میگه ما که بدهکاریم، حالا تو میگی انقدر، ما میگیم انقدر، یه چیزی بینابین مثلا، نه سیخ به سوزه نه کباب، مصالحه کنن بره.
بعد یه سوال دیگه هم چند نفر پرسیدن که در اون بحث آرایش و زینت، آیا اصلاح صورت هم زینت به حساب میاد؟
اصلاح صورت اگر ببینید، اینم سوال خوبیه، ما یه آرایش داریم یه پیرایش داریم، آرایش پیرایش.
بله.
پیرایش یعنی پیراستن، یعنی زدودن، یعنی این خانم الان آخه بعضی هست سنشون که میده بالا موهای زائد خیلی صورت و اینها رو میگیره، اینا رو موهای زائد رو میزنه، این آرایش نیست، این پیراستنه، این عرض میشود که
پیرایشه.
یا یه مثال دیگه بزنم، اصلا موهای سر رو خب میبینه خیلی آشفته است، موهای سر رو
بعدن
یه مقدارشو کوتاه میکنه، این پیرایشه، همونطور که شونه میکنه، شونه آرایشه یا پیرایشه؟ شونه پیرایشه، آرایش نیستش که،
یه جوری حالت رعایت نظافت داره،
اونو گفتیم اشکال نداره.
بله.
ناخون گرفتن عرض شد که حتی عرض، بله گفتیم یه وقت است که موی سر رو میره آرایشگاه رنگ میکنه، خب رنگ زینتی میکنه، درست؟ این بله. نه، این همون زینته، هر چیزی که عرفاً زینت حساب بشه.
بله بله، پس در این مورد اون چیزی که عرفاً زینت به حساب بیاد و شما اگر که در به آرایشگاه مراجعه میکنید به عنوان
آرایش
بله و با این ولی اگر به عنوان نظافت باشه به عنوان رسیدن به ظاهر باشه که در حد نظافت و
عرف
به عنوان آرایش تلقی نکنن زینت تلقی نکنن
این نداره.
اشکالی
نگفتن که این خانم آشفته بله. باشه و یک لباس نمیدونم نه اینجوری نیستش که لباسش تمیز باشه
بله.
خودش آراسته باشه خودش تمیز باشه به خودش از این جهت بهداشتی
بله.
نه از جهت آرایش
لباس خودش... مناسب عروسی نبوشه
آها
آجا خیلی ممنون متشکر خب بیشتر حالا بحث معرفی منابع هم دارن که یک سری منابع هم معرفی بشه که حضرت عالی معرفی کردید کتابهایی رو کانال ستاد ترویج احکام هم در قسمت گفتگو معرفی شد و میتونید عضو کانال ستاد ترویج احکام باشید و آجا هم فرمودن که خودشون زحمت میکشن و پاسخ میدن حالا به خاطر اینکه شلوغ هست احتمال داره یه نصف روزی معطل باشید ولی خب به هر حال در نهایت خود آجا های وحیدپور زحمت میکشن و پاسخ میدن.
آجا خیلی عجله داره جالب بله. من عرض کنم سوال میده بعد پشت سرش دوباره میگه آقا جواب ندادید
بله.
دوباره میگه آقا چی شد آقا میگم بابا عزیز من سوالا زیاد خب من باید آخر شب بنشینم فرصت بله. کنم اینا رو همه رو یکی یکی جواب بعضیشم باید خب مراجعه کنم دیگه نه. بعضی مسائل واقعا مسائل دقیقه باید مراجعه کنیم چیز کنیم در این حال انشالله حتما جواب رو میدیم
الحمدلله جواب ما وقتی که به نگاه میکنیم تو جامعه ببینیم که هم جوانامون هم برحال بین خانم آقا نسبت به احکام شرعی واقعا مقید هستن نه. نسبت به خیلی از مباحثشون و خب این برحال نشون میده که دنبال زندگی چیز هستن که شرعی باشه خدا خیرتون بده
ممنونم از زحمت شما ممنونم
نکته‌ای دارید نکته پایانی
ممنونم نه از همه عزیزانی که حالا اعم از خانم ها و آقایون طلبه و یا غیر طلبه که واقعا حال استفاده می‌چون اینا احکامه طلبه غیر طلبه نداره احکام شرعی ماست تشکر می‌کنم قدردانی می‌کنم این نکته رو عرض بکنم که شما وقتی میاد پای این برنامه می‌شینید پی می‌برید که چقدر احکام وسیع و پاسخگو واقعا ببینید به نکته‌ای بر نمی‌خورید که پاسخی در فقه برای اون دیده نشده باشه و این گستردگی فقه اهل بیت و شیعه است به برکت تعالیم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین
خیلی ممنون متشکرم دست شما درد نکنه تقدیر باشد. تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وحیدپور که زحمت کشیدن و ما سومین جلسه احکام شرعی طلاق رو در سلسله مباحث مدرسه آنلاین آذر ماه خدمتشون بودیم و تقدیر و تشکر و سپاس از حضور تک تک شما خواهران و برادران که در کلاس حضور داشتید و استفاده کردید همه شما رو به خدای بزرگ و متعال می سپاریم خدا نگهدارتون باشه یا علی